اخلاقی فردی معنوی تقوا چیست. فردیش رو ول بکنیم که دستورات متقیانه در مورد خواب و خوراک و زندگی چقدر باعث میشه عمر ما طولانی تر بشه، زندگی سالم تری داشته باشیم. نسل قبل از ما هم آدم بودن، ما هم آدمیم. نه آقا، ما تو آلودگی هستیم. روستایی هم که دیگه تو آلودگی نیستن که. اونا اصلا نسل ما زده نسل قبل حقیقتا خیلی افت کرده تو همه چی، از سلامتی میگه تا چیزای دیگه. هایی که میگن آقا دیگه حالا برخیش هم شوخی بوده، شوخی نبوده واقعا. یه وقتی انسان مثلا بچه تر از الان بودیم میرفتیم روستا، این رو آدم میدید که یه خانه مثلا بارداره تا چه زمانی میاد با چه قدرتی کار، مثلا انگار نه انگار، بعدم وضع هم میکنه افردا شماره میاد سر کار. بابا شما مثلا کسالتی چیزی فلانی، حالا الان یه نفر میخواد یه دونه بچه به دنیا بیاره، از 15 سال قبل مراقبه شروع میشه تا 25 سال بعد یک عدد بچه میخوان به دنیا بیارن. بابا 20 بچه به دنیا میآوردن. اثر دنیوی فردی معنوی تقوا در مقام نظر و در مقام عمل. در مقام نظر اتفاقی که میفته تقوا به ما روشنبینی و بصیرت میده. آیه قرآن چی میگه؟ چی؟ از اولش بخونید. فرقاناش همه یادتون آره. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر تقوا بورزید ما براتون فرقان قرار میدیم. فرقان یعنی چی؟ اون یه شاغول بهت میدم برو مثل آب خوردن میتونی تشخیص بدی حق چیه باطل چیه. کی اینو بهت میدیم؟ با تقوا. متقی باشیم پیدا میکنیم؟ آره. حادی پیچیده میشه چی؟ اون موقع پیدا میکنی. یعنی گیر نمیکنی؟ نه. تضمینی؟ تضمینی. خدا داره میگه تقوا بورزی چشتو باز میکنم. یعنی بقیه همین پوستو میبینن تو مغزو. این شلوغکاری ها چشمتو پر، یعنی تو همیشه یه ذره که شلوغ میکنن چشمتو نازک میکنی، اینا میره کنار پشتشو میبینی. خیلی هیجانی رفتار بزرگان دیدیم بعضی وقتا مثلا یه چیزی میگه نه اینجور نیست فلان. نه من مثال خیلی خیلی چیزشو بزنم، سادهشو بزنم. دانشگاه اون موقعی که میخواستن شهدای گمنام رو بیارن، ما بحثمون این بود که شهدای گمنام رو کجا باید دفن بکنن. دانشگاه ما تشریف آوردید دیگه، همون جلوی مسجد سمت راست جایی مثلا حالت مثلا تپه مانند داره میره بالا. گفتیم آره باید اونجا باشه، یه بعد چهاردیواری هم درست بکنن، شهدا در این جایی باشن، ما بیایم اینجا عزاداری عشق آه و معنویت از این چیزا. حاجی مهدوی فرمودن نه جلوی مسجد. ما گفتیم نه جلوی مسجد، بچه ها میان رد بشن برن مسجد، بیان برن سلف عادی میشه، شهدا از رونق میفتن. حاجی آقا فرمودن همینجا. سه ماه گذشت فهمیدیم چقدر حرف ما حرف بی خودی بوده. شهدا رو اون بالا دفن میکردن، یکی دو ماه داغ بودیم، بعد دو ماه شهدا غریب میشدن. الان جلوی مسجدن، صبح وارد دانشگاه میشیم، از جلو رد میشیم سلام میدیم، بعضا میخوایم بریم سلام میدیم، میخوایم بریم تو مسجد سلام میدیم، میخوایم از جلو مسجد رسیم بریم سلف سلام میدیم، از سلف میایم بالا بریم اتاق دوباره دم دستن. یعنی من اون ویژگی رو ندارم، چون دیگه حرف میگیره شلوغ پلو میکنه. اونی که ویژگی رو داره یه چیزی میبینه که من نمیبینم. تقوا باعث میشود انسان توی شلوغیا گیر نکنه، راه رو گم نکنه. خدا میگه تقوا بورز، من بهت یه چیزی میدم که کارت را بیفته، گیر نکنی. خب اثر دنیوی فردی معنوی تقوا در مقام نظر روشنبینی و بصیرته. در حوزه عقل نظری یا عقل عملی؟ در هر دو. عقل نظری عقل هستا و نیستا، عقل شناختی. عقل عملی عقل بایدها و نبایدها. آقا تقوا به ما عقل نظری میده؟ آره. علم میده؟ آره. حدیث کی میگه تقوا علم میده؟ روایت. کدوم روایت؟ نه اون حکمته. نه نه العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم یه نوریه، خدا تو دل کی میذاره؟ هر کی بخواد، هر کی همین دیگه. از کجا معلوم خدا همش با ما لجه؟ بزرگوار، این هر کی خدا بخواد، اون هر کی تابع یک قاعده است. تو دل کی میذاره؟ تا حالا آدمایی رو ندیدین آدم احساس میکنه بین علمش و بالاخره زمانش و گرفتاریاش اینا یه ذره به نظر ما نسبت برقرار؟ متعدد ما علمایی داشتیم حساب کردن عمر اینها رو و زمانی که میتونستن بخونن و بنویسن مطلقا با محاسبه جور در، یعنی اگه به دنیا اومده، به دنیا اومده اصلا سلام علیکم ببخشید من باید مشهور مطالعه شم، هم به دنیا اومده بازم نمیتونه انقدر خونده باشه و نوشته باشه، جور در نمیاد. العلم نورون. آقا ما در دانشگاه علم رو کسب میکنیم، در واحدهایی که پاس میکنیم. تو اون قلقلک بازی میگی علم؟ آره؟ برکت علمی. 5 تومن میخونی ولی 5 تومن بلد نیستی. چقدر بلدی؟ 55 تومن. العلم نورون. این نور کی؟ یقذفه الله فی قلبه من. اون وقت علمش چی پیدا میکنه؟ برکت پیدا میکنه. در حوزه عقل نظری و حوزه علم و حوزه شناخت مستقیما ما روایت داریم که اثر تقوا اینه که خدا این نور رو در قلب تو قرار میده و اگر خدا بخواد تو میشی عالم، ولو اینکه علم به معنای امروزین و دانشگاهیشو کسب چی نکرده باشی. خب آقا مثال بگیم، نمونه بگیم.
آره،
تقوا باعث میشه حس الهامگیری ما چی بشه؟ تقویت بشه. حضرت میفهمن فإن تقوى الله یکی از ویژگیاش اینه طهور و دنس انفسکم. تقوا طهور و دنس انفسکم چیکار میکنه؟ پاک میکنه این پلیدی ها و کثیفی های جان شما رو. بعد نتیجه چی میشه؟ صاف میشیم، نورانی میشیم، به ما میتابد، ما منعکس کننده میشیم، یه چیزی میگیریم. ابو علی سینا میگه من گیر میکردم چیکار میکردم؟ بخشن سوال علمی. الله اکبر. خب الله اکبر چیکار داره به سوال علمی؟ صاحب کن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. موقع نماون حمد و سوره و اینا رو بخونی؟ آره. بعد سبحان ربی العظیم و حمد سمعلا اونا؟ آره. خب چیکار داره به علم؟ شما تا آخرش بخون، کارشو من بهت میگم. مرحوم ملا صدرا میگه، خب میدونید که این شاه عباس نادون ملا صدرا رو چیکار کرد؟ تبعید کرد و گفت توی شهری نباید ساکن بشه. ملا صدرا بزرگوار مظلوم تو اطراف شهر رو باید مستقر بشه. اومد اطراف قم کجا؟ تو کهک مستقر شد. خب اون موقع باز الان نمیدونم کهک قم، من نمیدونم چه شکلیه، ولی اون موقع که قطعا یه جای بیا و علف ویرونی بود. الان همینطوره؟ خب هیچ، الان آباد شده. کی برای قمه؟ برای کهک؟ کسی برای کهک نیست؟ برای خود قم این آباد شده. اونجا روستایی چیزیه؟ ولی در بداغونه؟ خب حالا شما برین تو دوره صفویه مثلا. ایشون میگه من از کهک راه میافتادم میامدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. تو حرم حضرت معصومه به من عنایت میشد. مثلا میگه اتحاد عاقل و معقول که یکی از سخت‌ترین مباحث فلسفیه، این رو من تو حرم حضرت معصومه سلام از اون بزرگوار گرفتم. گیرم اونجا برطرف میشد. خب بله، کسی به مقامی رسیده باشه، به تقوای رسیده. آقا گیر میکنیم چیکار میکنیم؟ میریم شهر ری. واقعا؟ آره. حضرت عبدالعظیم، مگه مثلا ریاضی بلده؟ ببین من میخوام با تو حرف حساب بزنم، برای چی اینجوری حرف میزنی؟ ریاضی بلده؟ آره. ما از دبتوز من جدول اون جدول زیبین اون سلام. العلم نورون. وقتی که انسان تقوا ورزید، دلش پاک شد، خدا یه چیزی رو به دلش میندازه. یه خاطره بگم. یکی از رفقا میگفتش که توی بحثای مهدویت اینا کار میکنه. یه روز با هم میومدیم اصلا بزرگ، 10-12 سال بزرگتر بند خدا، خیلی آدم بزرگوار و نازنینی هست. گفت آره یه خوابی دامادمون، شوهر خواهرش دیده، گفت برام تعریف کرده، خیلی جالب بود برات بگم. گفتم بگو. تو بحث مهدویت اینا بعضا با هم دعوا میکنیم، یعنی بعضا که خیلی با هم دعوا میکنیم، آقا این که داری میگی به این دلیل فلان. گفت آره دامادمون به من گفته که فلانی خواب دیدم که یه جای شما در مورد امام زمان اعوان فدا داری صحبت میکنی، من هستم، خانومم که خواهر شما باشه هست، پدر مادر شما هستن. خیلی بحث داغی بود و پرسش پاسخ، یه نفر یه سوال پرسید، همجوری موندی. گفتیم آخ روش نه فلان نمیتونی جواب بده چی میشه و فلان. ببینم دوری که ما داشتیم به تو نگاه میکردیم یه نوری که اینجوری میچرخید به حالت استوانه‌ای از بالا همجوری اومد دور تو رو گرفت، این نور دور تو میچرخید، ما تو رو نمیدیدیم. بعد چند لحظه این نور در حالت معکوس برگشت رفت به سمت آسمان، تو با روی باز شروع کردی جواب سوال دادن و کامل جواب دادی و من تو خواب اصلا احساس کردم که انگار یه عنایتی به تو شد و فلان اینا. بعد که اینو تعریف کرد من همینجوری اینجوری نگاه می‌کردم. خب چرا اینجوری نگاه می‌کنی؟ بعد گفتش که من این خواب برام تعریف کرد، احساس کردم که تو این مسیر داریم کار می‌کنیم، باید ثابت قدم باشیم و خیلی پروپیمون کار بکنیم. بعد من اینجوری نگاه کردم. خب چرا اینجوری نگاه می‌کنی؟ گفتم برای که باید حتما یه خواب می‌دیدن تا مطمئن بشی کاری که داری می‌کنی کار درستیه. خب بالاخره مؤید همینجوری که آدم متوجه نمیشه. گفتم می‌خوای من الان 100 تا خاطره بیداری برات بگم؟ 100 تا؟ گفتم 100 تاش یادمه، بیشتر از این گفتم یه دونش. بارها شده، بارها. هی بچه‌ها اینجوری می‌کنن. استاد ما الان بریم کلاس رو بندازیم، یکی سوال بپرسه جواب ندیم، آبرون نمیره. بارها شده از من سوال پرسیدن. در حالی که دارن سوال رو میپرسن هیچی در مورد جواب به ذهنم، یعنی داره سوال میپرسن میگه حالا چی بگم، مثلا داره سوال رو میگه فضا هم فضایی نیست که بتونم بگم نمیدونم، یعنی خیلی سخته، نه از جانب من این فضا نمیطلبه. در حالی که داره سوال میپرسه یه لحظه میگم خدایا ببین همه خرابکاری های من که تو بهتر از همه میدونی سر جای خودش، افتضاح اون فجایع اینا رو میدونم، هیروشیما هستم، ناکازاکی هستم، فاجعه سونامی همه اونا هستن، اما خدایی این یه کار رو به خاطر تو دارم میکنم. یه چیزی در جواب گفتم، بعد رفتم 10 تا کتاب نیا کردم، 10 تا رو هم نصف جوابی که من گفتم توش نیست. آقاش این دارین کراماتاتون رو درید بکنین. اگه منظور من کرامت خدا من الهی برا راست داد بگن، هرچند بعیده با توجه به استعداد من. خب خدا هم میدونه بارها این اتفاق افتاده، بار یعنی دیگه یه بار، ده بیش از مثلا ده ها بارش یادمه. بهش گفتم مؤمن خدا این قاعده ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی یون عزیز، یعنی باید حتما تو خواب بیاد میگه برای من حرکت کن با من. خدا اینجا میگه تو حرکت بکن من به دلت میندازم. نه خب خدای آخه پزشکی خوندی، شهید بشی، دانشجو بودی، اونجا میگه به دلت میندازم، سر امتحان گیر میکنم، به امتحان غلامی رو دیدی حالا ندادی که شهید نخوندی که. سوال اینه که خدا میتونه مثلا سوالای شهید داره جواب بده؟ فکر کنم بتونه، گمان میکنم. حالا بالاخره دوم تاثیر گناه در شناخت. دومین چیزی که تقوا به ما میده شناخت رو برای ما چیکار میکنه؟ آسان میکنه. حضرت میگه فإن تقوى الله، باز یه جای دیگه، دواء و داء قلوبكم، دواء و داء قلوبكم. این دردای قلبی شما، درد قلبی نه که قلبم درد میکنه یعنی مثلا نمیدونم تسلب شرایین دارم، نه قلبم درد میکنه یعنی مرض دارم، فی قلوبهم مرضون، دواء و داء قلوبكم، قلبتون رو پاک میکنه، شناخت درست میشه. مثال من آدم بی تقوایی هستم، میخوام هم اتاقی انتخاب بکنم، اینا هم خیلی بچهای خوبین، ولی چون بی تقوام با بدبینی و سوءظن آدمای خوبو پس میزنم، بعد به خاطر بی تقوایی و بدبینی بچه پولدار تو دانشگاه کیان، این دوتا باباشون خیلی پولدارن، با اینا هم اتاق میشم، پولدار حتما خوراکی مارکی زیاد میارن، با اینا هم اتاق میشم، اینا هم هرچی پولدارتر گداتر، یعنی با اینا هم اتاق شدیم، در طول یک سال هم اتاق بودن یک دونه ساق طلایی با خودشون نیاوردن، چه برسه به ساق مسی و ساق مثلا نقره‌ای و اینا، هیچی، یعنی کلا از اینا چیزی نمیشه که، این دست اینا اینجوری هم. چرا این گونه انتخاب میکنم؟ چون شناخت من شناخت متقیانه نیست. گناه فضای شناخت رو کدر میکنه. آدم بی دین، آدم بی تقوا وقتی میخواد شناخت پیدا بکنه، شناخت او با موانع مختلفی از بی تقوایی مواجهه. این شناخت به درستی به موضوع مورد شناخت منتقل نمیشه، اشتباه گزارش میده به تو. دوست خوب انتخاب نمیکنی، همراه خوب انتخاب نمیکنی، همسر خوب. بی تقوایی چیکار میکنه تو انتخاب همسر؟ خیلی بچه خوبیه، اخلاق عالی، قیافه عالی، درس عالی، چه مشکلی داره؟ اونقدر که باید پول نداره. نه با پول نداره چی؟ اونقدر که باید، باید چقدر اون وقت؟ من دیگه دوست داشتم که بالاخره خونه نقلی 300 متری ما تو قیطریه داشته باشه. آقا بخوام نقلو چقدی حساب کردی الان؟ خونه نقلی 300 متری؟ بله وقتی تلویزیون نشون میده پسر دختر با هم ازدواج میکنن معلوم نیست اصلا کجا میاد، یواری میان تو خونه‌ای که همه چیز فرفرژه است. بعد چهار تا آدم متخیلن مثل من و شما میبینن، فهم میکنن هر کی ازدواج کنه بعد خونه‌اش این شکلی باشه. آقا دو نفر نشون میده ازدواج کنه میان توی خونه 5 متری مبلم ندارن. وا مبل نداشته باشی؟ نه. پس کجا بشینی؟ رو زمین عزیزم. زمین عرض خلق لکم ما فی الارض و خود عرض جمیعا. بشین رو زمین. نمیشه که آخه بابا ما نشستیم شد بشین میشه. این تیپ گرفتاری مال بی‌تقواییه. بعد این بی‌تقوایی تو انتخاب همسر چیکار میکنه؟ پسر اومده خیلی جوان مناسبیه. ببین این خیلی بد اخلاق، اصلا هم اتاقیاش میگن چند بار تو دانشگاه درگیر شده رفته کمیته انضباطی. نه نه من احساس میکنم به این ظاهر نه. بابا ما پسر خدای مخزنی بتوندی. چرا قیافه پسر خوبه؟ بابا این قیافش خوبه، سر وقتش قیافه از گودزیلا بدتر، گاز میگیره مثل چی؟ نه قیافش خوبه. این بی تقواییه. اگه تقوا ملاک انتخاب بود تو همسر انتخاب کردن کلی اتفاقات دیگه میافتاد. خب تو عقل عملی چی؟ عقل عملی عقل چیه؟ عقل باید و نباید، حکمت میخواد. حدیث بگید. هر کس این عربی نداره؟ چی حدیث عربیش؟ هر کی برای خدا 40 روز عربی شو. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. اگر کسی 40 روز برای خدا صباحا، نه که صبح، فقط صبح خودشو برای خدا خالص بکنه، بعد از ظهر شروع کنه فحش دادن به مردم. یه موقعی آقای نقویان من نقطه تعریف میمون، یارو منتظر بود اذان مغرب رو بگن، تا گفتن اذان مغرب تو گوشی براش گفت من دیگه فلان فلان شد. تو چی گفتی زور ما در روزی نمیدونیم جواب تو بدیم. این فهم کنه مارمزون اکیه تا کهیه از اذان صبح تا اذان، یعنی تا میگن اذان مغرب و وقت ما یه بری زنجیر آباد میشه. ای فلان فلان شده، خوب شد دیگه دهن روزی نیستیم میدونیم فوش بدیم. آقا ماه رمضان، روزای رمضان نی، رمضان شبش هم جز رمضانه. من اخلص لله 40 صباحا، صباح یعنی روز. کسی 40 روز برای خدا خودشو خالص بکنه، جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. خدا میگه چیکار میکنم؟ من چشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنم برای خدا. خب در حوزه عقل عملی باز چی میده به ما دین؟ بفرمایید. جاری میکنه. نه اینکه جاری میکنه با اون علم، با حکمت یه فرقی هم داره. خب حالا الان وارد نشیم، اما ما یه شناخت داریم، یعنی هست و نیست عقل نظری، یه باید و نباید داریم که حکمته. خب یعنی وقت هست آدم عقلش خوبه، علمش خوبه، ولی حکیم نیست. مثل آدم های باهوشی که نمیتونن زندگیشونو اداره بکنن. در حالت عادی ها مثلا یه آدم خیلی خیلی باهوش و نخبه‌ایه، اما یه خنگبازی خودش در میاره، آدم احساس میکنه این عقلش به اندازه هوشش رشد نکرده. آدم های باهوش خنگ، مگه میشه باهوش خنگ؟ آره باهوشه به جهت عقلی و علمی، خنگ به جهت فهم و درک. این به این معنا خواستیم اصلا تفکیک کنم. نه دیگه عمله. بله بله بله. نه 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 اصلا میگیم عقل نظری این هست و نیست، عقل عملی این باید و نه. وقتی گفتیم باید و نه دوازه عمله دیگه طبیعتا. خب آقا تقوا برای تقوای به جهت دنیوی فردی معنوی در مقام نظر به عقل عملی ما چی میده؟ اولا باز حضرت می فهم فإن تقوى الله بصر و عمی افئدتکم، باید عامی باشه، بینایی کوری قلبهای شماست. البته اینا رو میشه با هم جا به جا هم کرد عبارات رو ها، خیلی اصراری بر این نداریم. آقا عقل چیکار میکنه تقوا چیکار میکنه برای ما؟ ما سه تا دوست داریم، سه تا دشمن. دوستای ما کیان؟ دوست دشمن دشمن. دشمنای ما کیان؟ دشمن دوست. خب این دیگه خیلی چیز پیچیده ای نیست که میگم سه بار بگو دوست دشمن، دشمن دوست. مثلا دشمن دشمن دوست ماست، ولو این که با ما قرابتی نداشته باشه. اصلا یه گروه مثلا از چه میدونم این ببرهای تامیل بلندشن بیان برن با اسرائیل بجنگن، دشمن دشمن ما با ما چیه؟ میگم شما با این بجنگید، ما براتون مثلا خوراکی میفرستیم، شما بجنگید، هایوای میفرستیم بخورین جون بگیرین، با ساندیس مثلا بخورن روز دوم دیگه نمیدونم بجنگن بدبختا. عرض کنم که کاری که تقوا میکنه دشمن دشمن عقل رو تضعیف میکنه. امام صادق علیه السلام میفهمن الهوا عدو العقل، هوا و هوس دشمن عقله. چرا؟ عقل وقتی خوب میتونه بشناسه، خوب میتونه حرکت بکنه، سر راش مانعی نباشه. مانع اصلی که عقل ما رو تحت شعاع قرار میده چیه؟ هوا و هوس. یعنی من عقلم به من پیغام میدهد و میگوید که درست این است، اما یه هوا و هوسی سر را سبز شده، هی به عقل من میگه نه بابا حالا دیر نمیشه، یا حالا چه بسا گزینه‌های دیگه هم بتونن جای اونو بگیرن. مشابه هم داره، لزومن هم اون نیست، حد اکثری نگاه نکن، وقت است. پس چشم میشه چی؟ عقل من برای این که باید و نباید را تشخیص بدهد و عمل بکند به مانع میخوره. مثال بگم، آقا من میخوام سهام بخرم، مثلا چقدر؟ 10 میلیون تومان مثلا سهام بخرم. میگن آقا یه سبد سهام درست بکن از سهمای مختلف تا اینکه رشد بکنه، خورد خورد یکی کم بشه، اون یکی زیاد بشه، در مجموع مثلا سالیانی سودی بهت برسه، اون برام پول تو تولید به کار گرفته بشه، مثلا 4 نفر به واسطه سرمایه گذاری تو بتونن یه کاری پیدا بکنن، اشتغالی ایجاد بشه، 4 نفر مثلا زندگیشون سامون بگیره. این حالت عقل میگه این کارو بکن. طمع و هوس چی میگه؟ نه الان کدوم سهام سود داده فلان، بریم 10 میلیون از اون بخریم، 10 میلیون میخریم، سهام بالا داره پایینم داره. خصوصا بازار اقتصاد، که اصلا اقتصاد به شدت ترسو عبارت اینه، بازار سهام، پول، اقتصاد به شدت ترسوه. ببینید دو نفر تا یه توافق ده لبخند میزنن سهام سود میکنه، الان کافیه یه تهدید بشه بازار بورسی باره افت میکنه. خب میری میخری یه سهام، به خاطر طمعکاری اون کار معقول رو نمی کنی، میخوای طمع بکنی یه شبه رای 100 ساله بری، نتیجه چی میشه؟ 10 میلیون ظرف 3 ماه میشه 70,000 تومان. میشه؟ آره، یه سهامی بود باز شد دیگه، مثلا بودن 8,000 خورده باز شد ظرف چند روز شد 87,000 تومان. یعنی یکی 10 میلیون خریده بود میشد 100 میلیون تومان. از اون برم سهام بود نمیدونم تا 10,000 تومان رفته بود اومد رو 300-400 تومان، 300-400 1 تومانی. بورس همینه، عقلت بهت میگه ببین توی بازار سهام و سرمایه سبد درست کن. هوا عوض چی میگه؟ نه فقط اینو بخر که بارو ببندی. طمعکاری چیکار میکنه با آدم؟ طرف پولشو یه جا سرمایه گذاری میکنه، همین کمرشو میشکنه. تلطیف احساسات، باز حضرت میفهمن فإن تقوى الله صلاح و فساد صدورکم، صلاح و فساد صدورکم، اصلاح میکنه و درست میکنه اون فساد و انحراف و تباهی که در سینه های شما و در قلب های شما ساری و جاری شده. این که در قلب ما فساد اتفاق میفته چی میشه؟ ما رقت قلب اون از بین میره. مثلا توی شعرهای الان مثلا کسی مثل حافظ هست؟ نه، حافظ قبضی که شاعر باشه حافظ بود. خب نه، حافظ که اسمشه، نخیر بزرگوار، این حافظ که میگه ماویزای درون حافظ قرآن بود. شما به علما نگاه بکنید، علما هر چی میرن جلوتر چی تر میشن؟ رقیق القلب تر میشن، به شدت چیان؟ مهربان و عطوف و نه رقیق القلب به این معنا که خیلی ویرین یه باری شوق و ذوق، نه، یارو میبینی مثلا 90 سالشه خیلی خودداره، خیلی همچین نه تو شادی جیغ میزنه مثلا الکی خوشی بیمزه میکنه، نه تو ناراحتی چنگ میزنه صورت خودشو، یه تعادلی داره، ولی به شدت و عجیب و غریب مهربانه. رقت قلب مال چیه؟ مال تقواست. اما این رقت قلب یه معنایی داره. بعضی وقتا اینجوری میگن یعنی آقا مثلا امام یا آقا اینجا مثلا خودشون گریه نکردن، بزرگوار امام میان میگن که انا لله، جمعیت منفجر میشه، بعد امام اخم میکنه خودشون میخوره میگه آقای بهشتی مگه چیکار کرده بود؟ بابا اینجاشو به قیافه امام نگاه کن، همه غم عالم توشه. امام کافی بزنه زیر گریه دیگه مردم ها نمیشه کنترل کرده، بین میرن. او باید خودشون نگه داره که مردم چی؟ از بین نرن. خب نه، ولی امام بالاخره رقت قلبش کجاست؟ آیه آیت الله علی مرده امام جمعه مشهد میفرمون بودن که یه وقتی نه گفتم براتون یا نه امام گفتم براتون امام از توی جمعران تشریف بردید دیگه، منزل امام اون یه سکویی داره که از اونجا میان داخل که برن برای حسین جمعران. میفهمون بودن امام از اونجا راه افتادن، بسیجی ها داشتن توی این کوچه منتهی به جمعران میومدن، تو هم کوچه تنگی که میان وارد حسینیه بشن، شعار میدادن تو کوچه و اینا. امام راه افتادن از اتاق که بیان به سمت حسینیه، یه باری وسط اون سکو وایستادن. فهمیدن نگاه کردم دیدم چشمای امام پر اشک، گفتم آقا چی شده؟ فهمیدن دارن فکر میکنم اگه این بسیجی اول اسلام بودن امیرالمومنین دستنا نمیموند. امام که میاد اون اتفاقات میفته، صف صدای شعار دادن بسیجی ها شنیده، یاد چی افتاده داره گریه میکنه. ولی اینکه کجا گریه میکنه، چند بار آقا میگن من گریه امام رو دیدم. یه جا جایی که امام میگن من رفتم پیش آقا، دیدم که آقا میگن رفتم پیش امام، امام گفتن که آره من وقتی دیدم که تو نماز جمعه بچه‌ها، اون زمان بود دیگه، مثلا ما دبستان راهنمایی بودیم، قلکایی میدادن مخصوص جبهه بود به بچه‌ها میدادن، چیز میز پر میکردیم بعد میرفتیم تحویل میدادیم، هر چقدر پر میگیدیم همون قلکا رو تحویل میگرفتن، حالا تحویل میدادن، ما که این کار نمیکردیم. عرض کنم که توی امام فرموده بودن تو نماز جمعه وقتی من دیدم که بچه‌ها قلکا رو آوردن، سید احمد آقا هم اینو میگه، میگه امام جلوی تلویزیون به حد دیگری میگن که شونه‌هاشون میلرزید. خب مثلا یعنی آدم وقتی نزدیک میشه میبینه انقدر رقی، یعنی قلب طرف انقدر نرمه که تو برخورد اولیه. من این مثال بگم، حالا انشالله که اون فردش هم راضی باشن. ایام دانشجویی این اتاق کناری ما یه برنامه بچه شب یه جز قرآن میخوندن توی ایام ماه مبارک، بعد برای شب آخر رفتیم پیش آیت الله مهدوی، گفتیم که آقا ما یه مراسم اینجوری داریم، مثلا شب آخر شما میاید شب سیام برای ختمش و اینها. آقا فهمیدن که مثلا آره مثلا حالم خوب باشه و اینها، میام. شب شد و مثلا شروع کردیم طبق معمول خوندن، یه بار دیدیم آقا سرمون وقتی که فرموده بودن اومدن و خوابگاه بودیم دیگه، مثلا اتاق کنار هم بود، اومدن داخل و نشستن و اومدیم تا سوره توحید و با آقا گفتیم دیگه سوره توحید و فلق و ناس رو مثلا شما بخون. آقا خوندن و تموم شد و بعد حاجاتن برنامه هم دادید، گفتیم که مثلا می‌خواستیم یه روزه هم بخونیم، حاجاتن خیلی خوب بخون دیگه، رفقا حالا مدای حرفه‌ای هم نبود، شروع کرد مثلا اول روز همه ما اومدیم حالا توکی به خودم میگه، من مثلا نشسته بودم روبروی حاجا دیدم بنده خدا شروع کرد انقدر حاجاقا گریه کرد، نه این خیلی مدای حرفه‌ای روزه خون حرفه‌ای، نه خیلی روزه خاصی میخون، کلی حاجاقا عینک شو داشت کلی گریه کرد. بعدم تموم شد سلام حاجا شما دعا میم، حاجا وارد دعا دعا کرد ببین پس پذیرایی هم بیاریم. چه نگاه میکردن اصلا آدم احساس میکنه اینقدر طرف مهربونه، ولی نمیتونه همه جا این مهربونی رو نشون بده، چون اگه همه جا اینقدر مهربانه برخورد بکنه مردم داغون میشن، یعنی یه جای مجبور. خدا رحمت کنه مرحوم آتلازما بهجت رو، نمیدونم از نزدیک شاید دیده باشیم، اصلا بشر نگاه میکرد، یعنی یه نگاه میکرد سرشون پایین بود دیگه، مثلا این موقع بعضی وقتا سرشون اینجوری بالا میگیدن به چشم نگاه نمیکردن، همجوری کلی نگاه میکردن، مثلا این نگاه هم که ایشون رد تا کلی وقت همجوری پایین میستاد، یه نگاه همجوری نگاه کلی، یعنی قیافش یه جوری بود اون بزرگوار رحمت خدا بر او، اصلا آدم وا میرفت، یعنی احساس میکرد نمیتونه اگه حدی بیشتر نگاه بکنه، اینقدر قیافه با یه لبخند که تو این برنامه در موردش چند دفعه هم تلویزیون پخش کرده، یه ذره ببین مثلا بعضی سرشون رو بالا میگیرن، آدم یه جوری نگاه میکنه انگار دارن به افق نگاه میکنن، دل آدم ضعف میرفت از تابلو دیگه، اصلا نمیخواد توضیح بدی که آقا این قیافه الان برای یک آدم مهربان است. بعد آدم زندگیاشونه که میخونه چیزایی میبینه که یه جای یه اتفاق اینجوری افتاد بعد ایشون اینجوری شد، مثلا به خاطر فلان چیز ایشون این کارو کرد، فلان خبر رو دادن این اتفاق افتاد. یه بار سر کلاس اخلاق دانشگاه بودیم، اون موقع ما تازه دانشجو شدیم ما 1500 تومان دانشگاه شهریه میداد سال 73، ما 1500 تومان به بچه‌ها شهریه میداد بلا عوض. بعد که مثلا بچه‌ها بتونن هزینه‌هاشون رو تامین کنن، اون موقع 1500 تومان کلی پول سال 73 بود، مثلا قطار تهران مشهد این قطار کشوی بود 90 تومان ببخشید، یعنی 1500 تومان پول تمام 17 تا بلیط میشد، اینجوری حساب بکنید نسبت بلیط. بعد کلاس اخلاق بود، آخر کلاس اخلاق هفتگی آقای مهتبی ما بچه‌ها کاغذ میدادن سوال میپرسیدن، یه پسری نوشته بود که آقا این 1500 تومان این ماه مثلا باید یکم میدادن مثلا سوم دادن من دو روز پول نداشتم صابونه بخورم. کاغذ دادن حاج آقا، من جوری نشستم، حاج آقا عینک رو برداشتن سرش رو گرفتن، دو تا شش پر اش شد، تا وقتی که شهریه میدادن دیگه از سیامون بر نرفت. خب بابا حالا مثلا یه نفر، یعنی یک لحظه اون آدم متوجه میشه یه دانشجویی که بالاخره اومده اینجا پدر مادرش میگن توی شهرستان دوریه، این بچه گیر همین 1500 تومانی که ما بهش میدیم دو روز دیر دادیم این صبونه نخورده. حالا کسی از صبونه نخوردن که نمیره، خودم ما که بیشتر از اون نمیخوریم. بند ریختن. بعد از اون من دیگه یادم نمیاد از سیوم اون برتر رفت. واقعا اینقدر آدم میتونه حساس بشه، خدا ان شاءالله یه نیم مثقالشو به شما که حتما داده ان شاءالله، یه نیم مثقال به آدم بده، آدم درک بکنه مهربان شدن نسبت به مردم یعنی چی. یعنی بری دل تو برای همه چی؟ میسوزه. به ما آخه ربطی نداره این. ربط داره. همه ربط دارن. تو امر معروف میگیم همه به تو ربط دارن. ما اصلا به ما چه نداریم داردیم؟ خب این با این وضعیتش به ما ربط داره؟ آره ربط داره. بقیه چی میگن؟ هر چی خواستن بگن بگن. خیلی مهم نیست. بفهمید. بفهمید. باید زرنگ باشید. باید زرنگ. بغض نیست. تو مسئله سیستم خیلی بغض نداریم. چون درون سیستمی داریم با هم رقابت میکنیم، ولی مهربانی به معنای ساده لوحی نیستش، یعنی اینا رو با هم قاطی نکن. ولی حال دعوای مثلا اختلاف سیاسی داریم، توی اختلاف سیاسی لازم هم دیگر رو بدریم؟ یعنی واقعا این رویه که متاسفانه این دولت هم داره اون با اون گزارش واقعا ناپسند و اتفاقات دیگه که داریم، اینقدر نیاز هم دیگر رو بدریم؟ باور بفرمایید اگر مسئولین ما میدانستن که مردم چقدر اخلاق و دوست دارن و میفهمیدن که اخلاق تو بلند مدت میمونه، ولو با نفاق خودشون اخلاق مدارشون، ولو با نفاق میمونه، این کوتا مدت گول سر و صدا و دست و جیغورا رو نخورید، بلند مدت اخلاق میمونه. ما تختی چند تا مدال داره؟ بله ما خیلی از کشتیگر الان اون بیش از مرحوم تختی مدال دارن، مدال طلا. تختی تختی شده، یعنی یه مایه یه چیزی در وجودش بوده. این بریم سراغ مقام اول. فهمید عقل عملی ما میخواد باید نباید رو تعیین کنه، درسته؟ میخواد بگه چی کار بکنیم چی کار نکنیم. هوا و هوس میاد جلو، نمیذاره عقل ما خوب باید و نباید تشخیص بده و عمل بکنه. تقوا میاد اونو میزنه، عقل خوب میشناسه باید نباید رو و عمل میکنه. بفهمید. اون نتیجه چیه؟ اینو بگید. اون نتیجه چیه؟ تمام. یعنی شما حرکت بکنید. آقا من دوست دارم به دنیا تعلق نداشته باشم. شما حرکت بکن. نه. من میخوام اون با اون حرکت بکنم. با اون نمیشه حرکت کرد. شما حرکت بکنی اونم میاد. نمیشه بیاریش. باید خودش. لذا این بازیه. نه من به دنیاش تعلقی ندارم. یه عروسی انشالله پیش میاد بعد محرم سفر، میگن خانم آقایون بفرمایید قضا. بعد من عرض میکنم شما چقدر تعلق دارید و به چیا تعلق دارید و چه جوری تعلق دارید، یعنی در حالت دریدن اون میز. بله 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 قطعا تقوا مقوله به تشکیک و سلسله مراتب داره. اثر تقوا در مقام عمل چیه؟ خروج از تنگناها و مزایق. آقا تقوا بورزیم گیر کنیم، خدا کمک میکنه. همه تنگناها، برای اینکه بحث خوب بفهمیم باید بدونیم که تنگناها و مزایق دو جورن. یه سری تنگناها ناخواستن، بعضی ها خواسته و ارادیه. آقا یک تنگنا و مزیقه ناخواسته رو بفرمایید. مثلا یک آدم معمولی یا یک آدم متقی یا یک آدم بیدین در یک مزیقه و تنگنای ناخواسته قرار بگیرد. مثال سوار هواپیما شدیم. سوار هواپیما شدیم، میفرمایند که چرخا باز نمیشه. بله؟ قرار سقوط کن. این شنبه شب جای شما خالی، مثلا کلاس رفتم که برای 24 ساعت بریم زیارتی و برگردیم. سوار با اتوبوس هستیم، پای هواپیما دیدیم در اتوبوس باز نمیکنه. یه رو تو اتوبوس نشست. پیاده شدیم سوار هواپیما، یه 40 دقیقه هم تو هواپیما بودیم. سوال کردم از اون آقایی که مهمان داد، گفتم که مشکلی پیش اومده. گفت هواپیما یه مشکل فنی داره، از اون ور اصرار دارن که پیاده شن با هواپیمای دیگه برن، ما میگیم با همین هواپیما بپرین. آقا حرف اونا رو گوش کنید بندگان خدا رو. اینا نمیدونم چرا اصرار داشتن که با همین هواپیما بپرن. ماهان هم بود، ولی چون مسافر کم بود یه هواپیما بود خیلی در بود. اون ماهان معمولا با ایرباس دیگه، هواپیماش هم خیلی به درد نخوش نخوش یه جوری بود قیافه هواپیما، نمیدونم. من مثلا از روز که بهش نزدیک بودم تیکه آخر انگار داره کندی میشه از هواپیما، حالا شاید من بد دیدم. میخواد میگفت نه بلند شین. هواپیما که بلند شد قشنگ اولش معلوم بود چیزیش هست، یعنی بلند شد یه طوری بود هواپیما. بعدش منم یه حالا کاری دستم بود، یه پایان‌نامه‌ای باید می‌خوندم، یه مفصل شروع کردم خوندن و فلان اینا. بعد گفتن که آره مثلا صندلی ها بالات عادی بیارید و این میز مقابل رو ببندید. اینا برداشتم دیگه می‌خواد چرخاشو باز بکنه. مثلا هی میگفتم الانه که بگه چرخ باز نمیشه، چه شبات کل خوش می‌گذره. یه کلاس شنبه است، شنبه دوشنبه کلاس نمی‌خواد بیاد. بعد دیدیم چیزی نگفت و اما قشنگ واضح بود که باز شدن چرخاش عادی نبود. یعنی مثلا اینجوری باز شد در چرخ اینجوری باز. یه مرتبه ما یه پروازی نشستیم، اون یارو مهمان داره خیلی آدم شوخ طبعه رد میشه اینا. گفتم ببخشید الان ما فرود اومدیم یا با زمین برخورد کردیم؟ اینا آقا اینجوری خود تق همه اینجوری سکندری این چی شد؟ یارو گفت خلبانش خارجیه. اینا سیستمش اینه که هواپیما رو میزنن به زمین که تمام دستگاه هواپیما فعال شه. ببینم این خلبان ایرانی که بس آروم میشونن چجوری دستگاه فعال میکنن؟ به اینا بگن اینا همونجوری با دست فعال بکنن، نکوبن به زمین هواپیما رو. قشنگ معلوم بود چرخاش میخواست باز شه. میگفت اون جایی که من منتظر بودم صدا بیاد، دیدم صدا نمیاد. خب این صدای بیاد دیگه چرخ رو باز کنین نزدیک زمینی. باشو تق قشنگ معلوم بود انگار گیر داشت، با لگد بزنی رو چرخ بزن در بیاد. فرودم که قربونش برم، یاد مشکل دید داشت، زمین کج بود. یعنی قشنگ این طرف خورد زمین، ما اینجوری بودیم بود اون برام بیار پایین، بالا اون برام پایین. کلا سفری بود. خب حالا رفتیم و چی تو هواپیما الان میگن چرخا باز نمیشه. یه بیدین، یه آدم خونسا، یه آدم متقی نشسته تو هواپیما. که اون آدم متقی اصلا هواپیما داره پیامک میزنه میگه چی؟ میگه هواپیمای ما چرخاش باز نمیشه. سوال این مزیقه ای که الان گیر کردن و این تنگنایی که گیر کردن فرقی میکنه که آدم متقی توش باشه، آدم خونسا باشه، یا آدم بی تقوا باشه؟ فرق میکنه. فرق میکنه. چرا؟ چون عالم یه نظامی برش حاکمه. ببخشین آقا، یعنی حالا این با تقوا نشسته چرخا باز میشه؟ آره. آقا حالا این آدم تقوا داره رفتی به هواپیما داره؟ آره. کاملا چرخای هواپیما تابع اینن. آقا دیگه واقعا شوخی نکنید. شوخی نکنیم. این تهران مطابق تمام قوانین و قواعد حاکم بر اصول زمین شناسی و گسل شناسی و زلزله شناسی تا الان باید کلن، یعنی بنده خدا میگم الان زلزله بیاد چی میشه؟ گفتم هیچ، این لولای گاز زیر تهران منفجر بشن دیگه نیاز به لرزش خاص نیست، یعنی نیم ریشتر بیاد فقط این لولا منفجر بشه، بقیه دیگه زحمت شو خودش آتیش میکشه. ما معتقد به این هستیم که یه قومی یه نفر کافیه، یه نفر توشون باشه. خدا به پیامبر میگه تا وقتی تو در میان این قوم هستی من اینا رو عذاب و ما کان الله معذبهم و انت فیهم. تو اینایی به خاطر تو یه نفر، حالا کسای دیگه هم بودن، آ کسایی هم نبودن، به خاطر یه نفر یه قوم مشمول عذاب باید بشن. یه نفر توشون باشه عذاب نمیاد، یک نفر. خدا وقتی میخواد قوم حضرت لوط علیه السلام عذاب بکنه، حضرت لوط میاره بیرون، یه نفر. آیت الله بهشت رحمت الله علیه میفرمودن من میبینم ابرهای عذاب که به سمت این شهر میان و پرچمهای برافراشته و عبدالله حسین اینا رو برمیگردونن. میبینم، نه که حدس میزنم، پیش بینی میکنم، گمان، میبینم. نظام اخلاقی داره عالم. یعنی یه مؤمن تو مزیقه ناخواسته گیر بکنه او آراشید. ولی بعضی اوقات شده که یه مؤمنی هم بوده، مثلا شهید احمد کاظمی رحمت الله علیه و دوستاش توی پرواز بودن، چرا اونجا اتفاق نیفتاد؟ مگه من گفتم همه جای این اتفاق باید اینوری بیفته؟ تو مطمئنی شاید احمد کاظمی میخواست بمونه؟
آره؟
یعنی خیلی دوستش بمونه؟ وقتی خبر شهادت شهید سیار رحمت الله علیه رو میارن برای آقا، بعد که بچه های سپاه میان، شهید کاظمی یه جمله با آقا میگه، میگه که آقا کی باشه انشالله خبر من براتون بیارن، که آقا تو دیدار بعد از شهادت شهید کاظمی اینو گفتن تو جمع فرماندهای سپاه. میخواد بره. اون طرف هم اصلا کی گفته که نظام تعاملی خدا با ما که همون سنت های الهی باشد همیشه یه جوره، یه جوریه. میخواد بره، خودش میخواد بره، خدا میخواد او رو ببره. یارو اومد خونه امام سجاد علیه السلام، گفت آقا یکی از این غلامای شما رو میخوام. شیعه بود، آدم حسابی هم بود. حضرت فرمودن غلاما همشون بیان. کدوم رو میخوای؟ نیات گفت نه تو اینا نیستن. حضرت فرمودن کسی هست نیومده؟ گفتم آره، اونی که استبل تمیز میکنه زیر ایونا رو، اون نیومده. حضرت گفتن اون غلامم بگید بیاد. اومد. یارو شیعه گفت آره من اینو میخوام، همیشونو. طرف برگشت گفت برای چی میخوای من از آقام جدا کنی؟ گفت من بودم، مردم اومدن به خاطر باران دعا کردن که بارون بیاد خوشحالی برطرف شه، هیچ اتفاقی نیفتاد. تو یه نفر اومدی دعا کردی، سر به زمین گذاشتی، بارون اومد. من میخوام تو بیای پیش من، نگه غلامم میشی، آقای من بشی، من نوکرت بکنم، بیا پیش من. این غلام از آن سجاستم اجازه گفت من یه چند لحظه‌ای میتونم برم. رفت تو همون استبل، گفت خدایا تا الان هر چی بود بین من و تو بود، الان یه نفر قاطی شد، تموم. سرشو گذاشت به سجده، همونجا دنیا رفت. خب پس یعنی بعضی وقتا ممکنه نظام اخلاقی جهان اقتضای متفاوتی داشته باشه. نظام اخلاقی به معنی که یه شاغول گرفتیم با همین پیش میریم نیست. آیت الله حقشناس بیمار بودن، میدونی که خیلی ایشون کسالت داشتن. یکی از رفقا ایشون رو این منبر میبرد تعریف کرد، میگفت یه وقتی با آج آقا بودم، آج آقا مثلا پاشون درد میکرد، مثلا گفتم آج آقا خب شما که مثلا دعا بکنید پاتون خوب میشه دیگه، باید لبخندی فرمودن داداششون من دعا کنم پام خوب شه، اون وقت دستم درد میگیره، خدا منو اینجوری خواسته. نظام اخلاقی برای جان بیه من است که همیشه هر جار مؤمنی بود هیچ اتفاقی نمیفته، نه خیر، الان قرار بر این است که اتفاقا با حضور مؤمن این اتفاقی بیفته. یعنی که خداوند برای من ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات، خدا خواسته منو مورد سنت ابتلا قرار بده. با چی؟ با نقص از انفس. خدا میخواد من یک کسارت و بیمار برای من اینجور مقدر کرده. آفرین، شما حتما دعا بکنید، اما یه وقت به یه جایی انشالله میرسید، خب میگید خدایا همین، خوب دقت بکن اینا رو با هم قاطی نکنید وقتا. پس ما دیگه مریض میشیم دعا نکنید، بابا مریض میشی کلی دعا کنت من، یا ولی العافیه نسال که العافیه آفیده دینه و دنیا و الاخر، قسمم بده. ولی کار نیکان را قیاس از خود، اون بین خودشون خدا یه حساب کتابی داره، ما چه میدونیم چه خبره. حالا ما الان به قول آقای قرطی میگم آقا بنده هندونه رو برمی‌دارم اینجوری گاز میزنم میخورن، آقا نمک نمیذارید؟ نه، اونی که نمک بذاره بین خودش خوده شه. حالا ما هیچ کدوم نکار، آقا ما به هندونه نمک بزنیم، عزیزم اونی که به هندونه نمک میزد تو نماز شب براش حوله میبردن، تو هر وقت تو نماز شب بدی دستمال کاغذی استفاده کنی برای گریه، بعد هندونه تو نمک بزن. ولی بفهمید ان شاء الله عمری باقی بود در سطح فکر کنم 4 میرسیم به کتاب امدادهای غیبی. سوال اینه آقا مگه ما روایت نداریم فحشا بیاد بارون کم میشه؟ چرا این انگلیسی ها اینقدر فحشا دارن شب روز داره بارون میباره لام از سوا، ما اینجا فحشا نداریم بارون نمیاد؟ این که شما در کدام دایره قرار میگیرید سنتایی که مشمولش میشید، تو اون دایره شما مشمول سنت امحال و املا و استدراجید، فحشا بیشتر بشه بارون بیشتر میاد، تو این سیستم شما مشمول سنت توفیق و امداد و تنبیه و توبیخید. یعنی خدا با شما یه جور برخورد میکنه، با اون 2 تومن کار بکنه خدا 2 تومن میده، شما 2 تومن کار بکنی 22 تومن میده. از اون ور سنت عذاب و سختگیری بر تو هم با او فرق میکنه. بله، حالا فرض بفرمایید اگر ما واقع میشدیم در منطقه‌ای که در ظاهر چی؟ در ظاهر مثلا آب و هواش اینجور بود، بارون ما هم تابع اون قاعده بود، همون قاعده‌ای که توی امدادهای غیبی انشالله بهش میرسیم. یکم صبر کنید بفرمایید. کدوم عذاب ها؟ نه، عذاب هایی که میاد کلن ابتلاعات دو جورن، برخی ابتلاعات کفاره ما قبلن، برخی ها مایه رشد و تعالی هن. ما هم هیچ وقت متوجه نمیشیم کدوم برای چیه، چون یا مغرور میشیم یا مایوس. ما قبل نه، ما بعد پیشا پیش خدا از الان میزنه که اگه بعدن گناه کردیم پیشا پیش جبران شده باشه. یارو گفت رفتم اعتراف کنم، گفتم کشی ایشان من این کارا کردم، گفت میشه 85 دلار، گفتم 100 دلار دارم، گفت بابت 15 دلارم برو دو تا مثلا فلان کار بکن که پول دیگه بهش گناه بکن که اسراف نشده باشه پول. ولی برخی تنگنا مزای خواسته و ارادی ان، یعنی همیشه هواپیما نیست که ما سوار شدیم یا آدم متقی سر آفماش گفت چرخ باز نمیشه چیکار بکنه، تقصیر نداری. اما بعضی وقتا مزایق و تنگناها چی هم خواستن، یعنی آدم با اراده و میل و قصد خودش وارد اونا میشه. اینجا چی؟ اینجا ما دو تا نکته رو باید بگیم. اولا آدم متقی وارد گرفتاری نمیشه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. آدم حسابیا وقتی شیطان میاد سمتشون متذکر میشن، نتیجه میده آره فاذاهم مبصرون. مؤمن انرژیشو هدر، وقتشو هدر، جوونیشو هدر، استعدادشو هدر نمیده. حالا بریم روزی 5 ساعت تو سایتا بچرخیم ببینیم امروز مثلا یک کسی یک شعری از خودش ول کرده. بعد شعر انسان نه بد نیست، اما اولویت تو اینه که روزی 5 ساعت به جای وبگردی ولگردی بکنی که مثلا فلان کس یه شعر گفته. اینه تو برای این خلق شدی؟ اشکال داره؟ 100 بار گفتم، 100 بار دیگه هم بتونیم این سوالو نپرسید، سوال مزخرفو. خیلی کار یا قلدقان هم اشکال نده، 5 تا 5 بده تا آخر عمرت مشغول باش. بعدن که ازدواج کردی بگو به جای بچه‌ام منم یه قلدقان، اشکال داره؟ حرامه؟ ما خرج نشدیم کاری که اشکال نداره انجام بدیم، ما خرج نشدیم کاری واجب انجام بدیم، ما خرج شدیم واجب ترین کارا رو انجام بدیم. تازه اگر شما میدونستید در چه برهه‌ای واقع شدید، واجب ترین کارا رو انتخاب میکردید، بلکه یه قدمی بردارید یه اتفاق در عالم زودتر بیفته اگه میدونستید کی واقع شدید. بعد وقت ما از طرف چی میشه؟ از اون طرف امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند مؤمن به شبهه میرسی قف اند شبهه، به شبهه میرسی وارد، انقدر در مقابل گناه بی محابا حرکت نکن. میریم رو لبه تیغ گناه قرار میگیریم، بعد هی مواظبیم که خب برای چی رفتی رو اون لبه برادر من، بذار بیاییم برتر. چیز شبهه ناکی مطرح میشه، وارد نشو. آقا یک بازاریابی هست، شما در اونجا مشترک میشه یه پولی میدی، بعد اگه بتونی افرادی رو پیدا بکنی اونا هم مثلا کار بکنن به تو پول میرسه. خب من الان کاری انجام نمیدم که اینا دارن تلاش کنن، نه یه جور بازاریابیه. نمیشسته. سال 81 بعضی از دوستان خوب ما یه جور استفتا کرده بودن از مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه، اینا هم شدن اگه کسی این کار بکنه بازاریابی فلان، خب معلومه جواب اون سالی نگشکال نداره. اومدن گفت ببین ایشون گفتنش کار نداره، گفتم ببین من خرابکاری زیاد کردم تو عمرم، ولی این یه جوریه، یه جور نمیدونم چه جوری، ولی یه جوریه. به چه مناسبت مثلا یه عده کار انجام میدن به من پول برسه؟ به چه مناسبت؟ بله همین گلکویس اولی که اومده سال 81 بود. هیچی خروج آجه. حالا من خبر ندارم خیلی، ولی نفسشو میخوام بگم شما الان چیکار بین این کاری که داری انجام میدی و پولی که میگیری چقدر ارتباطه؟ بزرگواران دانشو فردا روز اینا برای شما پیش میاد، به شما پیشنهاد کار پژوهشی میدن. خب شما تشریف بدید این کار انجام بدین، 60 میلیون تومان. 80 صفحه است، 60 صفحه چند حساب کردی؟ بعد اون وقت من چیکار بکنم؟ این کار من نه، اینا خودشون میخوان بدن، تو چه کار داری؟ پول بیت المال مال باباش که نی که خصوصی، بله به 800 میلیون تومان بده، پول بیت المال داره بیخودی میده به تو اینجوری کنه، نه خودش خواسته بده، ما که دیگه نباید تجسس بکنیم. ببین اونی که اینا رو به تو گفته تا تهش ما گفته ما نه تجسس بکنیم، قرآن گفته لا تجسسو، قرآن نگفته لا تاکولوا اموالکم بینکم بالباطل، فقط اینو گفته. بابا بهتون میگن کار بکنید، بین اون کار و پولی که میگید نسبتی باید باشه، بیا این کار انجام بده، ساعتی 2 میلیون تومان، ساعتی چقدر 2 میلیون تومان، برای چی؟ دیگه گفتیم شما هستی یه تقدیر شایسته‌ای بکنی. بابا تقدیر چی؟ داری منو منفجر میکنی از تقدیر. مراقب باشید پول مفت نگیرید، اشکال داره؟ معلومه که اشکال داره. مؤمن وارد شبهه نمیشه، وارد گرفتاری میشه. حالا اگه شد، حساب مؤمن با غیر مؤمن فرق میکنه. چرا؟ چون تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت. اونی که یه عمری خوب حرکت کرده، درست اومده، حرف خدا رو گوش کرده، سر به زنگا خدا ولش نمیکنه. خوب حرکت کردی، خوب اومدی، حرف منو گوش کردی، منم بهت چیز میز میدم. مثال نه برای که خودش وارد شده، برای گرفتاری. خدا اولیاش رو زمان گرفتاری چیز نمیکنه، ول نمیکنه. نه چیز میخوایم، مثال کی گفت حضرت یوسف کجا؟ آیه رو بگین. میگه وراودت حلتی هو فی بیتها. خب اون خانمی که حضرت یوسف، دقت کنید، نمیگه وراودت و زلیخا، میگه وراودت حلتی هو فی بیتها. اونی که اون تو خونش بود، این ادب قرآن رو ببینید، اونی که اون تو خونش بود، مثلا او رو به سمت خودش مثلا دعوت کرد و قلقت را و قالت های تره قال معاذ الله الی آخر، میگه که زلیخا و لقد همت بهی. زلیخا چیکار کرد؟ همت بهی. به حضرت یوسف علیه السلام چیکار کرد؟ به سمت او تمایل پیدا کرد، همت کرد، یعنی رفت به سمت او. و همه بها، همه بها، آره حضرت یوسف دیگه، آره. خیلی زشت شد آقا، تو چرا بعد همه بها نقطه میذاری؟ و همه بها لولا ان را برهانه رب. میخوای آیه رو درست بخونم؟ در واقع آیه اینجوری بوده، و لقد همت بهی و لولا ان را برهانه رب بهی هم بها. اگر یوسف برهان الهی رو نمیدید، او هم تمایل پیدا میکرد، او هم یه آدمه. خب این برهان الهی رو دید یعنی چی؟ یه سری افراد نمیدونم بی توجه، بی سواد تفسیر نوشتن اینجوری، حضرت یوسف اومد بره، یه باری حضرت یعقوب ظاهر شد، یک سیلی بروزد، ببخشید اگه بنده هم هر گناهی میخوام بکنم بدن یه سیلی به من، کافی بدن یه عقل بکنم، منم اون کار نمیکنم، سیلی هم نیازید بزنم هر دفعه سرخ و سفید تیم ما. چه حرفی؟ بعضی نادونا چیزای دیگه گفت. مثلا حضرت یوسف مثلا تا چقدر از مسئله رفت و جبریل اومد گفت تو خجالت نمی‌کشی؟ گفت واقعا الان دیگه شرمنده شدم. خاک بر سر عصمت پیامبر خدا، حضرت یوسفی که هی از او به عنوان محسن یاد میشه. حضرت یوسف علیه السلام لولا ان را برهان ربه، این برهان ربه، این خدا زوری جلوشو گرفت مطلقا. حضرت یوسف علیه السلام کار کرد، یه ملکه در او ایجاد شد، اون ملکه اون برهان الهی بود. وقتی همت بهی، او برهان الهی رو که دید به سمت او مایل نشد، و اگر این برهان نبود میشد، نه اینکه شد بعد برهان جلوشو گرفت. حضرت یوسف کار کرده، خدا سر به زنگا دستشو میگیره و کمکش میکنه. همه پیامبران الهی، من رسیدم تو پرانتز بگم اینو توی سیر نبوی هم یه اشاره کردیم، حالا اگه جایی باز رسیدیم، جریانی میبینم در ارتباط با حضرت موسی علیه السلام. چند بار تا الان این ورانور تلویزیون دیدم برخی از بزرگواران میگن، من احساس میکنم برخی از عزیزان ما که بالاخره بزرگوارن، مبلغن، سخنگوان، سخنرانن، درک صحیحی از جریان حضرت موسی و حضرت خضر سلام الله علیه ما ندارن. یعنی شاهکار حضرت موسی علیه السلام رو چجوری وصف میکنن؟ که حضرت موسی علیه السلام به اون ظرفیت لازم یعنی چند روز پیش بود از یه شبکه دیدم، اصلا انقدر ناراحت شدم، تعجبه. روی مثلا کسی ناشناخته یکم سوادی میارن تلویزیون، از این اتفاقات میفته. اما آدمای حسابی ما عزیزان، شما تفسیر المیزان ورد نگاه کن، تفسیر آیت الله جوادی رو نگاه کن، ما دیگه از این تفاسیری که بالاتر نداریم. ببین تعبیر اونها از قضیه موسی خضر چیه؟ موسی خضر اوج هر دو الگوی ما موسی سلام الله علیه، درک نمیکنه یه چیزی در ظاهر میینه. آره موسی به اون مقام نه، تعبیر کی داری صحبت میگی؟ موسی کدوم مقام میگی هستن؟ به مقام صبر، صبر در مقابل چی؟ اون چیزی که بهش علم نده. نه اون ولی خدا بود، اونم مأمور بود به امر الهی. بدون درک دقیق از رابطه این دوتا تندی جست میگیرن حضرت موسی فلان بود، اونجایی که باید نبود. نمیدونم چی شده مکرر. من از پارسال، از آره دیگه پارسال بود، بزرگوار یه جایی گفته بودن، بعد ما به یه مناسبتی رفتیم، من اونجا با اینکه هیچ رفتی بحثم هم نداشت مجبور شدم یه اشارهی بکنم. کسی از شما پارسا ترولت بوده مشهد؟ کی؟ بعد اون وقت بعد مثلا دو سه جای دیگه هم همینجوری هی نمیدونم چرا. خیلی خوب، اگر حالا وارد شد، اگر کسی وارد گرفتاری شد، مؤمن وارد گرفتاری بشه، خدا ولش یج اللهو، ورشکسته شده، ورشکسته شدم، خدا یه جوری آبروی او رو جمع میکنه قبل از این که متوجه بشه کار حل میشه. من ورشکسته میشم، گیر کردم، کجا من در دجله انداختم که الان پس بگیرم؟ او اصلا کلن کارش با دجله بوده، خدا بلا فاصله میفرسته آبرو رو جمع میکنه، تمام، یج اللهو من امرهی، کارش رو راحت میکنه. اما به جهت اجتماعی سه تا نقطه گذاشتم، سه تا سرتیت بگیم. بله بفهم. نه نگفتم خواسته بود، اولا گفتم مثالی که دارم میزنم مستقیم مال اینجا نیست. ما نمیتونیم بفهمیم که کدوم مال کار خودمون بوده مگه به مرتبه برسیم، چون اگر بدونیم مال کار خودمون بوده اون وقت میگیم به به الحمدلله انقدر وضع ما خوب شده، کوچکترین تخلف میکنه خدا زود میگه میزنمت که برگردی. معلوم نیست کلا قرار ما این وسط همونی بشیم توی عبادت دعا گفتن. چی بشیم؟ نه یه دو کلمه، امیدوار نگران، نه نگران امیدوار، امیدوار نگران. تو این سنت امتحان و ابتلا خیلی 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 موضوع وحشتناکه ها، یعنی خوبی که همش ابهامه، اصلا قرار بر همینه شما تو ابهام باشی. حالا که چقدر میتونی اون فرانه فرانه محل بست تو همون سنت الهی، این ابتلایی که داده منو بالا ببره یا خرابکاری کرده بودن میخواد اونو جبران بکن. خیره قطعا همینجوره، در هر صورت خیره. اما اگر در دایره نیستی برای اون فردی که الان میخوره، یعنی از آخرتش کم میشه، نه اگه خلود در نار داشت این برانورش فرقی نمیکنه، این ورداری میزنش که بقیه ببیننش. لذا ما سنت امتحان و ابتلا رو وقتی میخوایم بس بکنیم، میتونیم ناظر به فرد مورد ابتلا بس بکنیم 60 شب سخنرانی. خود ابتلا انواعش، مقدماتش، معناش و آثارش 120 شب. خب یعنی از اون موضوعاتی که ورودش با خودته، خروجش با حضرت حق. بجات بفهمید. نه نه نه، تنگنای خواسته اگر مؤمن وارد شد خدا این کار براش میکنه، اما اگر جای مؤمنی وارد یه گرفتاری شد خداوند خیر او رو در بقا قرار داد. ممکن است؟ آره باز ممکن است. درسته؟ آره آره، آرامشه، گرفتاری اومده، میگم دیگه مرد دائما بیماره. اصلا اونجا مخرج بود وجود نظام اخلاقی در جهان یعنی چی؟ یعنی آرامشی که من نشستم شهید کاظمی رحمت الله وقتی اون لاشه هواپیما رو پیدا کردن، میدونین بقیه اطرافیان چیکار کرده بودن دیگه؟ همراهان شهید کاظمی دور او حلقه زده بودن در که هواپیما داره سقوط میکنه که بلکه او زنده، یعنی اینا لطمه ببینن او زنده بمونه. خب یه آدم در اون حالت چقدر باید خود ساخته باشه که نگران این که آقا نمیشه ما از نزدیک هواپیما نزدیک زمین شد از پنجره بپریم با چتر نجات افتیم، اینا همه جمع شدن دور شهید کاظمی که بلکه او زنده بمونه. این مخرج برای او، این نظام اخلاقی چیه؟ آرامش. صحبتهای آخر اینا هست دیگه، دائما دارن صلوات میفرستن اون لحظات آخر. نه میخوام بگم توی ناخواسته، فرقش با خواسته اینه که در فضای ناخواسته معلوم بشود فرق مؤمن با غیر مؤمن در موضوعی که ظاهرا هیچ ارتباطی با این مسائل نداره، توی که یه هواپیما تو آسمونه. و الا بازگشت تعیین آمده خواسته و ناخواسته هر دوش به یه جاست. به جهت بفرمید چیو؟ اصلا نباید بفهمید شما. این حرف خنده داریه، به خاطر که خداوند به ما میگه که زمین رو استعمار کنید، یعنی آباد بکنید، ازش کمک بگیرید و وسایل رفاه خودتون رو فراهم بکنید. مطلقا اگه اینجوری حضرت آدم و حوا زیر آفتاب میشستن سیاسوله میشدن، بعدم تگرگ میمادن خود کلشون جفتشون ضربه مغزی میشدن. که ببینیم خدا چی خواسته. خداوند به ما عقل داده و گفته چه بکنید؟ استعمار و آبادانی و رفاه و الی آخر. اما نکته اینه که توی این برخورد تکنولوژی با عالم چه باید بکنیم؟ این انشالله عمری باقی بود، تکامل اجتماعی تو همین سطح بهش میرسیم. آقا به جهت اجتماعی دو سه تا فایده بگیم، یه نکته هم از امر معروف بگم. حفظ نظام خانواده. آقا ما در خانواده گرفتاری داریم، بعضن مردا بی‌تربیتن، زنا بی‌تربیتن، دعوا میکنن. خب چیکار کنیم؟ قانون بذاریم. قانون؟ آره. خب الان قوانین رو گذاشتیم. من وارد خونه میشم. سلام عزیزم. مرگ سلام عزیزم. با کدوم قانون باید بنده رو کنترل کنید؟ اصلا قانون مگه میتونه؟ خب نه، نیروی انتظامی رو مأمور بکنیم در هر خانه با تفنگ باشه. بهش بگو عزیزم. عزیزم. سلام. آیا عزیزم که اصلا تو فوش خانوادگی بدتره که مسخره میشه بس. خانواده رو میخوای حفظ بکنی، زن و مرد رو به جهت اخلاقی رشد بده، قانون کیلو چنده؟ قواعد طلاق، قواعد نگهدارنده 50 تا امضا از پسر میگیره. تو با امضا میخوای منو کنترل بکنی؟ منو؟ من خدای دو دروازی ام. این امضا رو خود ما گذاشتیم. نحنو واضعه. خود ما گذاشتیم. آدم میخواد با امضا بجون منو بگیری؟ اصلا امضا از من نشأت گرفت. کلک بازی میپیچونی. یک چیزایی باور بفهمه دادن. نسل قبل از ما اینقدر دعوا داشتن؟ نه. نه اونا معنی خوشبختی رو نمی‌فهمید. الان تو خیلی خوشبختی آره. قیافت انسان می‌بینه یاد کوزت و نمیدونم اون ساراکورو و دختری به نام نلا حفش رو بدبخت بیچاره با هم میفته. پرین قبل از اینکه با بزرگش ببینتش و بشناستش. تو الان خوشبختی مثلا؟ خوشبختی در وارد حرفای اموالی نشم. نظام خانواده کی حبس میشه؟ زن و مرد متقی بشن، آقا همه مشکلات حل. تقوا پیدا کرد، نگاهش به زندگی واقعی میشه، توقعش واقعی میشه، از خوشبختی تصور دقیقی پیدا میکنه، اونور اهل گذشت میشه، خودخواه نمیشه. حالا یه قانون بذار. رعایت قوانین چه کار بکنیم؟ مردم سه نمیشن میسن جای چراغ قرمز وایسن، هیچ کار نمیخواد بکنی. ما از این دوربینا میذاریم. خب حالا اگه برق قطع شد چی؟ این چهارراه مسجد قدس وقتی برق قطع میشه واقعا انسان لذت میبره، یعنی لذت خیلی وافری میبره. 800 میلیون ماشین سوار شده، فرهنگ ترکونده. 800 ریال، 80 ریال، 8 ریال، 8 ریال منفی، برو همونجا منفی، برو پایین. دستکشی رو بوق وایساده، یه سفلگ اون وسط یه بارون داره میگه چشم انا را رو باز کن، بوق میزنه. میخوای قوانین رعایت بکنن، یه کاری کن مردم اهل اخلاق و تقوا بشن. اهل تقوا بشن میاد ذیلش همه چی. مفاسد اجتماعی، آه دوربین نصب کنیم تو خیابونا بگیریم اینا رو. در انگلستان 4 میلیون دوربین نصب، 6 میلیون 4 میلیون دوربین نصب کردن تا سال 2004. 6 میلیون 4 میلیون تا 2006 هر کسی از خونه تا محل کار 400 تا دوربین کنترلش میکنه. سال 2006 تو انگلیس و اون مناطق مجرم و دو ثانیه میتونن بگیرن. میدونید چرا؟ یه دزدی میشه. اونا که در مرزن، کجا بودی ساعت 7:30؟ خونمون. مثلا فلان جا نگاه میکنیم میبینیم مثلا 5 دقیقه به مثلا 7 تا 25 دقیقه داره میره وارد خونه میشه، نمیتونسته 5 دقیقه برسه به خونه. کجا بودی تو؟ فلان جا. از چه اون فلان جا. دوربین نگاه میکنیم میبینیم نه که همه جا دوربین هست، 2 دقیقه میتونه بفهمه که کجا بوده. ما اینجوری کنترل بکنیم نمیخواد. یه نگاه بکن ماه مبارک رمضان چه اتفاقی میفته. مفاسد اجتماعی در ایران میچسبه به کف. چیکار؟ بله در ماه مبارک این دوربینا خوبه. دوربین کجا بوده عزیز من؟ ماه مبارک دوربین خدا یه ذره به نظر اینا روشن‌تره، ولی دوربین خدا رمضان و شوال نداره.